ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در دوشنبه شب 23 تیر ماه با شما هم در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم حمید فاطمی سلام میکنم به شما.
درود بر شما خانم اسدی و با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک هواپیمای ترابری نظامی اوکراین از نوع آنتونوف 26 حامل حدود 20 سرنشین روز دوشنبه امروز در نزدیکی مرز اوکراین با روسیه بر اثر اصابت موشک سرنگون شد. از وضع سرنشینان این هواپیما هنوز گزارشی منتشر نشده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه مسئولیت سرنگون کردن این هواپیما را بر عهده گرفتند، اما وزیر دفاع اوکراین میگوید موشکی که هواپیمای مذکور را سرنگون کرده احتمالاً از داخل خاک روسیه شلیک شده است. گفته وی سلاحایی که شورشیان در اختیار دارند قادر به سرنگون کردن هواپیمایی در ارتفاع 6500 متری نیست. روز دوشنبه نبرد در اطراف لوهانسک شدت یافته است. به گفته وزارت دفاع اوکراین نیروهای ارتش توانستند روز دوشنبه چند دهکده را در اطراف شهر لوهانسک از شورشیان بازپس گیرند. دومین دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا که پیش از ظهر امروز دوشنبه در وین آغاز شده بود، پس از 2 ساعت مذاکره پایان یافت و قرار است عصر امروز آن دو برای سومین بار پشت میز مذاکره بنشینند. به گزارش خبرگزاری آلمان، با وجود اینکه چندین کشور درگیر این مذاکرات هستند، اما کلید حل مسئله موکول به توافق میان آمریکا و ایران است. بر اساس این گزارش، آقای کری امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پیشرفتی در مذاکرات به دست آمده است یا خیر، تنها به گفتن کلمه نه اکتفا ورزید. مذاکرات امروز کری و ظریف پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای دیروز وزیران خارجه 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با نمایندگان ایران انجام می‌شود. سایر وزیران خارجه دیروز پایتخت اتریش را ترک کردند، اما آقای کری برای ادامه مذاکرات در وین باقی ماند. اسرائیل میگوید یک پهپاد را که از غزه وارد آسمان اسرائیل شده بود سرنگون کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین صبح دوشنبه به وسیله موشک‌های زمین به هوای پاتریوت در نزدیکی شهر اشدود در جنوب اسرائیل سرنگون شد. حماس بدون توضیح بیشتر اعلام کرده است که روز دوشنبه چند پهپاد به آسمان اسرائیل فرستاده است. به گزارش آسوشیتد پرس، از زمان شروع حملات هوایی اسرائیل به غزه در سه‌شنبه گذشته تا به حال 172 فلسطینی کشته شدند. حدود 1000 موشکی که حماس در این مدت از غزه به اسرائیل شلیک کرده تلفات جانی در پی نداشته است. در همین مدت اسرائیل بیش از 1300 عملیات هوایی انجام داده است. جامعه بین المللی از جمله بسیاری از متحدان اسرائیل در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کردند. در همین حال در پی هشدار اسرائیل مبنی بر شدت بخشیدن به حملاتش در غزه، هزاران فلسطینی خانه هایشان را در شمال غزه ترک کردند. و عربستان سعودی اعلام کرده است که 200 میلیون ریال سعودی بیش از 53 میلیون دلار کمک مالی در اختیار هلال احمر فلسطینی ها قرار می دهد تا به مصارف دارویی و درمانی برای جنگ زدگان غزه برسد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم از اسرائیل خواسته است از حمله زمینی به غزه بپرهیزد، زیرا به تلفات غیر نظامیان فلسطینی خواهد افزود. در ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت حکم 7 نفر از کسانی که به خاطر حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به صورت غیابی محاکمه شدند قطعی شده و محکومیت آنها بین 3 تا 11 سال حبس است. او اسامی این افراد را اعلام نکرد و گفت افراد دیگری نیز در این ارتباط هستند که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی است. آقای اژه‌ای درباره پرونده بابک زنجانی گفت با وجود همه تحقیقاتی که تا امروز انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا او وجوه نقدی در کشور دارد یا خیر. آقای اژه‌ای افزود تحقیقات نشان داده است که او در خارج از کشور نیز هیچ پولی که بلوکه شده باشد ندارد و در نتیجه برای پرداخت بدهی‌هایش اموال و شرکت‌های وی توقیف شده و در دست قیمت‌گذاری است.
خیلی ممنونم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اخبار رو میتونید از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید، روی تلفن همراه خودتون به دست بیارید. در توییتر دنبال رادیو فردا بگردید. ادامه حملات نیروهای اسرائیلی به نوار غزه و موشک پرانی حماس به سمت اسرائیل.
دولت اسرائیل بیکاش این هستش که به اندازه کافی اخطار داده میشه به مردم غزه قبل از حمله که من اون مناطق رو تخلیه بکنن. اولا دوما دولت اسرائیل عقیدش این هستش که این حماس هستش که جان مردم رو در غزه به خطر انداخته.
ادامه مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی و تاکید بر نظر رهبر جمهوری اسلامی در داخل ایران در مورد این مذاکرات.
آقای خامنه‌ای هم خط قرمزی تعیین نکرد، گفت متخصصین میگویند ما تا 190 هزار سو لازم داریم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، با ما بمانید. در چند روز گذشته مدام در اخبار شنیدید که اعتراض‌ها و واکنش‌های بین‌المللی به مسائل مربوط به خاورمیانه ادامه داره، یعنی اتفاقی که در جریان هست و نیروهای اسرائیلی که همچنان به حملات هوایی و زمینی خودشون به سمت نوار غزه ادامه میدن، همزمان هم موشک‌پرانی‌های حماس به سمت اسرائیل ادامه داره. آخرین اخبار رو بشنویم از این رویدادها از فریدون زنگار.
نزدیک به یک هفته پس از آغاز درگیری‌های مسلحانه میان ارتش اسرائیل و حماس، روز دوشنبه تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ آغاز شد. اتحادیه عرب روز دوشنبه در قاهره تشکیل جلسه می‌دهد و شورای امنیت سازمان ملل هم بررسی این موضوع را در دستور کار روز دوشنبه خود در نیویورک قرار داده است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم به منطقه می‌رود تا شاید بتواند به دستیابی به یک آتش‌بس کمک کند. به رغم همه این تلاش‌ها اسرائیل روز یکشنبه حملات هوایی خود به نوار غزه را گسترش داد. به نوشته آسوشیتد پرس، اسرائیل روز یکشنبه یگان‌های ویژه نیروی زمینی خود را وارد کارزار کرد و به رغم هشدارهای کشورهای غربی و مقام‌های سازمان ملل برای حفظ جان غیرنظامیان از ساکنین بیت الحیه در نوار غزه خواست خانه‌های خود را ترک کنند. برابر آمارهای بین‌المللی و گزارش خبرگزاری‌ها تا به حال حدود 170 فلسطینی قربانی حملات اسرائیل شدند که شمار زیادی از آنان کودکان و زنها هستند. اسرائیل خود اعلام کرده است که تا به حال به بیش از 1320 هدف در نوار غزه حمله و حماس هم بیش از 700 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرده است که باعث زخمی شدن یک اسرائیلی و آسیب دیدن چند ساختمان در اسرائیل شده است. از مایر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل پرسیدم دولت اسرائیل با این حملات در پی چه هدفی است؟ مایر جاودانفر:
تنها هدفی که واضح هستش این هستش که آقای نتانیاهو میخواد که حماس رو وادار بکنه که با یک آتش‌بس دراز مدت موافقت بکنه. ولی الان یه طرحهای جدیدی هم میشنویم که میگن که دولت اسرائیل حماس تقاضا خواهد کرد که خلع سلاح بکنه خودش رو و برای این کمک مالی دریافت، که به نظر من تقریبا غیر ممکن هست.
از آقای جاودانفر میپرسم با در نظر گرفتن تراکم جمعیت در نوار غزه و جدا نبودن نهادهای نظامی حماس از مناطق مسکونی، آیا اسرائیل در حملات خود کشته شدن غیر نظامیان را هم محاسبه می کند؟
دولت اسرائیل به نظر میاد که بیکاش این هستش که به اندازه کافی اخطار داده میشه به مردم غزه قبل از حمله که من اون مناطق رو تخلیه بکنن. اولا دوما دولت اسرائیل عقیدش این هستش که این حماس هستش که از مناطق مسکونی استفاده میکنه برای حمله به شهرها و مناطق مسکونی در اسرائیل، که این حماس هستش که جان مردم رو در غزه به خطر انداخته. ولی به نظر شخصی من در آینده باید در اسرائیل ما بررسی بکنیم که چرا انقدر مردم بیگناه کشته شدن.
اما چه اهداف دراز مدتی اسرائیل با این سیاست دنبال میکنند؟ مایر جاودانفر:
دیگر راستگران در اسرائیل که خودشون به اون اعتراف میکنن نفس کشو با فلسطینی نمیشه صورت کرد، حتی با گروه فرد هم صورت بکنید در نوار باختری اونا از اون منطقه استفاده خواهد کرد برای حمله کردن به اسرائیل، پس نمیشه ایش وقت با فلسطینی صورت کرد. پس دولت اسرائیل دیگاهش این هستش که راستگرایان، البته چون نمیشه صورت کرد ما هر سه سال چهار سال باید دولت اسرائیل یک حمله عظیمی بکنه به گروه های فلسطینی که برای اونا ساکت بکنه و مثالی که اونا استفاده میکنن چمنزنی است. چجوری بعضی وقت باید هر چند وقت بریم چمن رو بزنید کوتاه کنید، بعد دوباره بلند میشه، بعد باید برگشت دوباره چمن رو زد. اونا هم میگن که خب چون راه حل سیاسی وجود نداره، ما تنهایی که میتونیم بکوتا راه حل میشه که هر 3 سال 4 سال بریم گروه های فلسطینی رو بکوبیم، بعد اونا 3 سال 4 سال ساکت میشن، بعد دوباره اینکه باید رفت چمن رو زد ما هم برمیگردیم دوباره همون شیوه رو تکرار خواهیم کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید
بین ما و حماس یک تفاوت اساسی وجود دارد. ما از موشک‌هایمان برای دفاع از خود و حفظ جان غیر نظامیان استفاده می‌کنیم، اما آنها از غیر نظامیان برای حفظ موشک‌هایشان استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از جامعه بین‌المللی خواست برای حفظ جان غیر نظامیان فلسطینی تدبیری بیندیشند. محمود عباس گفته است که در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد تقاضا کند که سازمان ملل مناطق فلسطینی را زیر برنامه‌های بین‌المللی حفاظت خود قرار دهد. اسرائیل اعلام کرده است که یک پهپاد متعلق به حماس که به حریم فضایی اسرائیل وارد شده بود را سرنگون کرده است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید از رادیو فردا در مورد آخرین اخبار مرتبط با درگیری‌های اخیر بین حماس و اسرائیل. شما میتونید آخرین اخبار مربوط به این موضوع رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در تهران 19:11 هست و در اروپای مرکزی 16:41، در وین ساعت 16:41 بعد از ظهر هست، جایی که محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی هست که با حضور وزرای خارجه کشورهای غربی همچنان در جریان هست. هانا کاویانی همکار من از رادیو فردا به وین رفته و ما رو درباره آخرین اخبار این مذاکرات به روز میکنه، الان هم با ما هست. هانا، همونطور که خودت هم بارها در بخش‌های مختلف گفتی، دیدارها همچنان ادامه داره، اما به نظر میرسه که دیدارها بین ایران و آمریکا به شکل مستقیم برگزار میشه بدون حضور کاترین اشتون. چطور این مذاکرات در جریان هست که ایران و آمریکا بیواسطه در حال برگزاری جلسه هستند؟
سلام میکنم به تازه و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، همونطور که گفتیم، ما از روز گذشته پس از خروج وزرای خارجه 3 کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه، از شهر وین شاهد گفتگوی 2 جانبه محمد جواد ظریف با همتای آمریکاییش هستیم. دیدار این دو اتفاق جدیدی نیست، ما از سال گذشته شاهد این دیدارهای 2 جانبه بودیم، اما عموم اوقات این دیدارها با حضور هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 نماینده این گروه در مذاکرات، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار میشد. اون چیزی که در این 2 روز اخیر در وین شاهد اون هستیم این هستش که طرفین پس از گفتگو با کاترین اشتون به این نتیجه رسیدند که دیدارها رو به صورت 2 جانبه انجام بدن با حضور محمد جواد ظریف و جان کری و معاونانشون، و پس از اون نتایج رو به هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 خانم اشتون اطلاع بدن. از روز گذشته چند دیدار انجام شده، همکنون دقایقی پیش جان کری از هتل محل برگزاری مذاکرات به هتل محل اقامتش بازگشت، اما پیش بینی میشه که در ساعت‌های پیش رو مشاهده برگزاری گفتگوهای بیشتری باشیم. پیشتر گفته شده بود که این دو شاید به گفتگوهاشون در بعد از ظهر امروز پایان بدن و پس از اون آقای کری کنفرانس خبری داشته باشه، اما تا اونجایی که ما شنیدیم این کنفرانس خبری شاید تا فردا صبح هم انجام نشه، بدین معنی که طرفین بسیار فشرده مشغول گفتگو و مذاکره هستن تا راهی پیش ببرن که در این 6 روز باقی مانده بتونن به نتیجه دست یابن.
حالا وزیر امور خارجه ایران دیروز گفته بود که 1 هفته کار بسیار سنگین در پیش هست، اونطور هم که خبرگزاری‌ها گزارش میدن. دیپلمات‌های آمریکایی به خبرنگارو گفتن که تو این دیدار آقای کری همتای ایرانیش رو برای گرفتن تصمیم‌های سخت تحت فشار قرار میده. با توجه به اینکه تو هم اشاره کردی 29 تیر ماه پایان زمان توافقنامه ژنو هست، مذاکرات چه روندی رو طی می‌کنه؟
جان کری در وین مونده از شب گذشته برای اینکه بسنجه آمادگی ایران رو، که ببینه آیا ایران آماده گرفتن تصمیم‌های حساس هست یا خیر. به دلیل اینکه از روز گذشته هم در وین تکرار شده بود که اختلافات اساسی وجود داره و این اختلافات اساسی هستش که اون 60-70% توافق رو که نگاشتن طرفین معلق نگه داشته و بر سر این موضوع ها به نتیجه برسن. به پیش بینی میشه که این دیدارها ادامه پیدا بکنه در طول هفته ای که تا پایان ضرب و رجب، تا زمان ضرب و رجب 29 تیر ماه باقی مونده. البته این که در چه سطحی دنبال بشه هنوز مشخص نیست، به دلیل اینکه گفته شده بود که شاید برخی از دیپلمات‌ها به پایتختشون بازگردند و در اونجا تبادل نظر بکنن. البته از سوی هیئت ایرانی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران، برادر او، در مذاکرات شرکت میکنه و گویا قرار هستش که او بررسی کنه و نتایج این مذاکرات رو با خود به تهران ببره و رئیس جمهوری ایران رو در جریان مذاکرات بذاره. به هر حال اون چیزی که دائم تکرار کردن مقامات در 3-4 روز گذشته این هستش که تمرکز اصلی اونها بر روی مسئله 29 تیر ماه هست و هنوز در فکر تمدید گفتگوها نیستن، اگرچه که اگر بخوان تمدیدی رو بهش فکر بکنن توافق اولیه ژنو مقرر کرده که اونها میتونن به 6 ماه بیشتر مذاکره فکر بکنن و در اگر در صورتی که اجماع داشته باشن میتونن که این مذاکرات رو ادامه بدن. اما اجماع داشتن بر سر این مسئله هم خودش میتونه یک گره دیگر باشه، به دلیل اینکه در توافق ژنو برخی از بندهایی که داره باید اونها هم تازه بشه، به روز بشه و اون خودش احتیاج به یک مذاکره جداگانه داره. معلوم نیستش که آیا این موضوعات بر سر میز مطرح میشه در پشت درهای بسته یا خیر، اما تا اونجایی که اعلام کردن این موضوع مذاکره نیست.
حالا میتونی خیلی کوتاه از فضایی برای ما بگی که تو از نزدیک در محل برگزاری نشست ها میبینی؟
اگر که حقیقتش رو بخوام بگم، وضعیت خبرنگاران وضعیت معلقی هست. به هر حال ساده نیست این همه روز ماراتون مذاکرات هسته‌ای رو پوشش دادن در مذاکراتی که پشت درهای بسته انجام میشه و مذاکره کنندگان سعی میکنن که به گمان زنی ها دامن نزنن. به هر حال وین ششم دوری هستش که میزبان مذاکرات هست، اگرچه تدابیر امنیتی که این بار در نظر گرفته شده در خصوصا محل برگزاری مذاکرات کمی کار رو برای خبرنگارانی که در اینجا هستن هم سخت کرده.
خیلی ممنونم از تو. هانا کاویانی با ما بود از وین، از محل برگزاری نشست ها و مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی. ما باز هم با هانا خواهیم بود در بخش های آینده. اما این نشست ها در رسانه های داخل ایران هم انعکاس زیادی داشته، از جمله روزنامه کیهان روز دوشنبه در سرمقاله خودش به قلم حسین شریعت مداری نماینده رهبر در این روزنامه نوشته که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی اخیرش خط قرمزی رو برای طرف مقابل تعیین کرده. در مورد همین موضوع بشنویم گفتگویی رو که بابک غفوری آذر انجام داده با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او درباره این سرمقاله پرسیده.
روزنامه کیهان در همه احوال مخالف روحانی و مخالف این مذاکرات بوده، در صورتی که خود آقای خامنه‌ای یک بالانسی برقرار کرده بین انتقادهای خودش و حمایتهای خودش. بنابراین من نظر آقای شریعت مداری رو تندتر از خود خامنه‌ای میبینم و آقای خامنه‌ای هم به هیچ وجه خط قرمزی تعیین نکرد. گفت متخصصین میگویند ما تا 190 هزار سو لازم داریم. ایشون نگفت که این خط قرمز ماست یا ما از این پایینه، چون تعارف که نداره که، میگفت ما از این پایین نمیاد. بنابراین این خط قرمز رو آقای شریعت مداری اعلام کرده. این یک موضوع قابل توجه است. دوم این که در مورد این مذاکرات طبیعتاً خب هر دو طرف سعی میکنن که اول توقعات خیلی بالا بلندی رو مطرح بکنن و بعد سر میز مذاکره وقتی که به توافق میرسن امتیازات بیشتری بگیرن. خب آقای خامنه‌ای صحبت 190 هزار سو میکنه، از این طرف هم ایالات متحده میگه که خب به هیچ جا نرسیده مذاکرات. حالا در این مورد هم همینه، من نظر سابقم رو حفظ میکنم که هر دو کشور یعنی ایالات متحده و ایران نیاز جدی دارن که این مسئله یک جوری به یک جایی برسونن.
اما آقای نفیسی در همین سرمقاله روزنامه کیهان گفته شده که در شرایط فعلی الان کشورهای غربی بیشتر به توافق با ایران نیاز دارن نه ایران.
بعضی از روزنامه های متمایل به گروه های افراطی در ایران میگن که فقط امریکا احتیاج داره به این توافق، خب طبیعتاً یک صحبت اشتباهی است. فلازم این که ایران بیشتر در واقع تحت فشار این تحریم ها و مشکلات. بنابراین گفتن این که فقط امریکا میخواد یه جنبه تبلیغاتی بیشتر نداره.
این تحرکات روزهای اخیر و سفر وزرای خارجه کشورهای غربی به وین و همینطور باقی موندن آقای کری در وین و تمدید سفرش رو میشه نشونه ای از این دونست که شاید طرف غربی بیشتر به دنبال رسیدن به توافق هست تا ایران؟
این که وزرای خارجه کشورهای غرب شرکت کردن در این مذاکرات نشون دهنده جدی بودن قضیه است و اینکه باید این مذاکرات رو به جایی رسوند. و طبیعتاً در این شرایطی که الان خاورمیانه در آن گیره، یعنی این گسترش بی سابقه داعش، برخورد اسرائیل فلسطین، برخورد سوریه با مخالفانش، حتی در لیبی مشکلات وجود داره، مشکل انتخابات در افغانستان، مشکل استقلال طلبی کردستان، تمام اینها واقعاً احتیاج دیگه نیست که این مسئله ایران بیش از این کش داده بشه، به خاطر اینکه این منطقه‌ای که منبع انرژی اروپا است یا منبع عمده است، این رو باید به نحوی آرام کرد. ولی در این حال توجه بفرمایید، کشورهایی مثل فرانسه چندان هم علاقه ندارن که این توافق‌ها به جای برسه و به همین لحاظ من فکر می‌کنم که اگر این مذاکرات قرار بشه که تمدید بشه، به لحاظ اینکه در موافقت نامه اومده که باید تمام کشورها با آن موافقت کنند و آقای کری هم گفته باید قصد جدی بودن ایران ثابت بشه به احراز بشه، بنابراین من فکر می‌کنم اگر بخواد به دور بعدی بیفته بسیار بسیار مشکل خواهد و کار ساده‌ای نیست.
رسول نفیسی بود، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، با بکی غفوری آذر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مذاکرات 5+1 در داخل ایران تبدیل شده به یک مسابقات فوتبال و مثل یک مسابقه فوتباله و مردم سعی میکنن لحظه به لحظهش رو دنبال کنن. من یه پیام داشتم مثل یه ملت ایران که منتظر نشینن که این مذاکرات اگر مثبت بشه یا منفی بشه چیزی در داخل ایران ارزون بشه یا مسئله پیش بیاد که چیزی به نفع مردم ایران بشه. این مذاکرات مثبت یا منفی بودنش هیچ منافعی واسه ما مردم نداره. تا زمانی که این حکومت سر کار هستش و از همین ممکن است هم بدتر بشه، چون خود این حکومت به این نتیجه رسیده که با این سیاست‌های بحران‌سازی و خراب بودن وضع اقتصادی و نامساعد بودن وضع میتونه اهدافش رو به هدف برسونه. غربی‌ها هدفشون زیاده‌خواهی سطح غنی‌سازی ما رو میخوان بیارن پایین، توان توقف نظامی موشکی ما رو دارن، نمیدونم جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک شکسان میکنن. از اون ور میگم که مسئله ما نه اچوم است، نه غنی‌سازی است، نه تحریم‌ها، این دشمنی با ملت هاست. اینا تمام یک سری شعارهایی که فقط جنبه داخلی داره که آقای خامنه‌ای واسه 75 میلیون 80 میلیون جمعیت خودش به کار میبره. اینا هیچ کدوم مسئله واقعیت نیست، تمام در حد شعاره. نمیدونم 5+1 بداند اگر دشمن آگاه باشد. ملت ما ملت قوی است، دنیا در حال گذر از پیچهای خطرناک است. اصلا اینا نیست مسائل ما، مسائل ما اینه که در مملکت ما خود روحانیت و شخص خود رهبری یک سری بحران سازی داره میکنه که نظام رو به سمت جلو هدایت بکنه.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. کمیته وزارت خارجه بریتانیا که توسط مجلس عوام این کشور تعیین میشه، در گزارشی در روز دوشنبه گفته سیاست خارجه دولت بریتانیا در قبال ایران رو نقد میکنه. از حسن فرامرز بشنویم.
نویسندگان گزارش کمیته وزارت خارجه بریتانیا می نویسند سال هاست که روابط ایران و بریتانیا رو به سردی نهاده و بی‌اعتمادی بر هر دو کشور سایه افکنده است. این بی‌اعتمادی زائیده ترسی است که طرفین از یکدیگر دارند، ترس از مداخله در امور یکدیگر و بی‌ثبات شدن کشورشان توسط آن دیگری. این نویسندگان معتقدند که چالش‌های متعدد و عمیقی بر سر راه روابط ایران و بریتانیا است. از نظر این افراد، تا زمانی که طرفین به یکدیگر اعتماد نکنند، منافع بریتانیا در ایران تأمین نمی‌شود. یکی از راه‌های ایجاد اعتماد که در این گزارش پیشنهاد شده، این است که بریتانیا باید حداقل به بخشی از نگرانی‌های خود درباره نقش ایران در امنیت و ثبات منطقه پایان دهد. گزارش کمیته وزارت خارجه بریتانیا همچنین به مسئله نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد و از دولت بریتانیا می‌خواهد در هر شرایطی مخالفتش را با نقض حقوق بشر در ایران اعلام کند. اعدام، پیگرد و تعقیب قانونی شهروندان به خاطر اعتقادات دینی و همچنین نقض آزادی بیان از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان شده است. نویسندگان این گزارش تصمیم به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران را تصمیمی مثبت و سازنده ارزیابی کرده و معتقدند دو کشور باید سطح روابط دیپلماتیک خود را افزایش دهند. این گزارش در ادامه به مسئله هسته‌ای ایران می‌پردازد و می‌نویسد که هنوز توضیح قانع کننده‌ای از سوی ایران مطرح نشده که ثابت کند چرا این کشور برای استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای به اورانیوم غنی شده نیاز دارد. نویسندگان این گزارش معتقدند که تلاش ایران برای دستیابی به اورانیوم غنی شده‌ای که می‌تواند مصارف نظامی داشته باشد، گویای این حقیقت است که ایران گوشه چشمی به سلاح هسته‌ای دارد. این گزارش در عین حال با ذکر این نکته که هنوز هیچ مدرکی ارائه نشده که ثابت کند ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، از تصمیم دولت بریتانیا برای مشارکت در مذاکرات هسته‌ای ایران حمایت کرده و خواستار اجرای توافقنامه‌ای شده است که گروه 5 به علاوه 1 در نوامبر گذشته در ژنو بر سر آن به توافق رسید. بخش دیگری از گزارش کمیته وزارت خارجه بریتانیا به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. نویسندگان گزارش معتقدند که حسن روحانی لزوماً اصلاح طلب نیست. به گفته این نویسندگان، آقای روحانی مصلحت اندیشی است که می‌خواهد با رفع تحریم‌ها شرایط زندگی را در ایران بهبود ببخشد، اما در عین حال تلاش دارد تا آنجایی که ممکن است برنامه‌های هسته‌ای ایران را هم حفظ کند. با این حال نویسندگان این مقاله معتقدند از آنجایی که حسن روحانی با رأی مردم ایران به ریاست جمهوری رسیده و از حمایت مردمی بالایی برخوردار است، کشورهای 5 به علاوه 1 می توانند با او به عنوان نماینده معتبر و صاحب اقتدار ملت ایران وارد گفتگو شوند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
بله، و آخرین گزارش این بخش رو بشنویم در مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرهای ورزشی رو بشنویم همراه با همکارم فریبرز غریب.
قهرمانی تیم ملی فوتبال آلمان در رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل روز دوشنبه در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار داشت. قهرمانی تیم فوتبال آلمان در جام 20 همچنین اولین قهرمانی یک تیم اروپایی در خاک آمریکای جنوبی در تاریخ 84 ساله جام جهانی بود. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا بعد از پایان جام جهانی تیم منتخب این بازی‌ها را نیز اعلام کرد. در فهرست فیفا آلمان با 6 نماینده بیشترین بازیکن را دارد. مانوئل نویر از آلمان دروازه‌بان، داوید لوئیز از برزیل، مارکوس روخو از آرژانتین، ماتس هوملز و فیلیپ لام از آلمان در خط دفاع، شوانشتایگر و تونی کروس از آلمان و جیمز رودریگز از کولومبیا در خط میانی و آرین روبن از هلند، توماس مولر از آلمان و لیونل مسی از آرژانتین در خط حمله تیم منتخب فیفا در جام 20 است. در جدول برترین گلزنان هم جیمز رودریگز از کولومبیا با 6 گل برنده کفش طلایی شد. مانوئل نویر آلمانی هم دستکش طلایی بهترین دروازه‌بان را گرفت. لیونل مسی آرژانتینی توپ طلای بهترین بازیکن جام 20 را از آن خود کرد و پل پوگبا بازیکن تیم ملی فرانسه هم به عنوان برترین بازیکن جوان جام جهانی انتخاب شد. 21مین دوره جام جهانی سال 2018 میلادی به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز دوشنبه برای شرکت در مرحله نهایی لیگ جهانی 2014 عازم ایتالیا شد. مرحله پایانی رقابت‌های لیگ جهانی با حضور 6 تیم برتر دنیا از روز 25 تیر ماه در شهر فلورانس آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال ایران طی روزهای چهارشنبه و جمعه پیش رو دو بازی مرحله گروهی خود را مقابل تیم‌های روسیه و برزیل برگزار خواهد کرد. و مراسم قرعه کشی 14th دوره لیگ برتر فوتبال ایران امشب در ساعت 20:30 در برج میلاد تهران برگزار می شود. قرار است در این مراسم از توپ جدید لیگ برتر هم که نقشی از یوز پلنگ بروی آن است رونمایی شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی ما رو میشنوید و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. ساعت 19:30 است در تهران و ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ادبی این هفته. قبل از اون باز هم سعی بزنیم به خبرها و بشنویم چه خبرهای تازه مینا بهامس برای ما آورده.
سلام شنوندگان عزیز. دومین دیدار محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا که پیش از ظهر امروز در وین آغاز شده بود، پس از 2 ساعت مذاکره پایان یافت و قرار است عصر امروز این دو نفر برای سومین بار پشت میز مذاکره بنشینند. به گزارش خبرگزاری ها با وجود اینکه چندین کشور درگیر مذاکرات هستند، اما کلید حل مسئله موکول به توافق ایران و آمریکا است. بر اساس این گزارش ها آقای کری امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پیشرفتی در مذاکرات به دست آمده یا خیر، تنها به گفتن کلمه نه اکتفا کرد. مذاکرات امروز کری و ظریف پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای دیروز وزیران خارجه 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با نمایندگان ایران انجام می‌شود. سایر وزیران خارجه دیروز پایتخت اتریش را ترک کردند، اما آقای کری برای ادامه مذاکرات در وین باقی می‌ماند. یک هواپیمای ترابری نظامی اوکراین از نوع آنتونوف 26 حامل حدود 20 سرنشین روز دوشنبه در نزدیکی مرز اوکراین با روسیه بر اثر شلیک موشک سرنگون شد. از وضع سرنشینان این هواپیما هنوز گزارشی منتشر نشده است. جدای طلبان طرفدار روسیه مسئولیت سرنگون کردن این هواپیما را بر عهده گرفتند، اما وزیر دفاع اوکراین میگوید موشکی که هواپیمای مذکور را سرنگون کرده احتمالاً از داخل خاک روسیه شلیک شده است. به گفته او سلاح‌هایی که شورشیان در اختیار دارند قادر به سرنگون کردن هواپیمایی در ارتفاع 6500 متری نیست. روز دوشنبه نبرد در اطراف لوهانس شدت گرفت. به گفته وزارت دفاع اوکراین نیروهای ارتش این کشور توانستند چند دهکده را در اطراف شهر لوهانسک از شورشیان پس بگیرند. نادین گولدمیر نویسنده اهل آفریقای جنوبی و برنده جایزه نوبل ادبیات درگذشت. به گزارش رسانه‌های آفریقای جنوبی، نویسنده و فعال ضد آپارتاید بامداد یکشنبه در خانه‌اش در جوهانسبورگ در سن 90 سالگی درگذشت. فرصتی برای عاشق بودن، سرگذشت پسرم، طرفدار حفظ محیط زیست و مردم جولای از آثار شناخته شده نادین گولدمیر است. این نویسنده در سال 1991 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اسرائیل میگوید یک پهپاد را که از غزه وارد آسمان این کشور شده بود سرنگون کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این پهپاد صبح دوشنبه به وسیله موشک‌های زمین به هوای پاتریوت در نزدیکی شهر اشدود در جنوب اسرائیل سرنگون شد. حماس بدون توضیح بیشتر اعلام کرده است که روز دوشنبه چند پهپاد به آسمان اسرائیل فرستاد. به گزارش خبرگزاری‌ها از زمان شروع حملات هوایی اسرائیل به غزه در روز سه‌شنبه گذشته تا کنون 172 فلسطینی کشته شدند. حدود 1000 موشکی که حماس در این مدت از غزه به اسرائیل شلیک کرده تلفات جانی در بر نداشته است. جامعه بین‌المللی از جمله بسیار از متحدان اسرائیل در مورد افزایش تلفات غیر نظامی آن در غزه ابراز نگرانی کردند. و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه گفت حکم 7 نفر از کسانی که به خاطر حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به صورت غیابی محاکمه شدند قطعی شده و محکومیت آنها بین 3 تا 11 سال حبس است. او اسامی این افراد را اعلام نکرد، اما گفت افراد دیگری نیز در این ارتباط هستند که پروندهشان در مرحله رسیدگی است.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اگر از طریق رادیو دارید صدای ما رو گوش میکنید، ممکنه که شرایطی رو داشته باشید که به سایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com. از طریق اینترنت هم میتونید صدای ما رو بشنوید در بخش پخش زنده و همینطور میتونید آخرین اخبار رو دنبال کنید از سایت ما. اگر مشکل فیلترینگ دارید، میتونید نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید که مشکلاتش رفع شده و در دسترس هست. به ما ایمیل بزنید و درخواستتون رو مطرح کنید. proxy@radiofarda.com. نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ادبی هفتگی رادیو فرداست که هر هفته این موقع میشنوید. این هفته شما تکرار برنامه هفته پیش رو خواهید شنید. با مهداد قاسم‌فر همراه باشید. ممنونیم که با ما بودید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه به مناسبت 50مین سالگرد انتشار ترجمه سرزمین هرز، شاهکار تی.اس. الیوت شاعر مدرن انگلیسی، با بهمن شعله‌ور مترجم این کتاب گفتگو خواهم کرد. درست 50 سال پیش در ایران نسخه کاملی از ترجمه شعر سرزمین هرز، شاهکار تی.اس. الیوت شاعر انگلیسی، برنده نوبل ادبیات به زبان فارسی منتشر شد. ترجمه‌ای تحسین شده از بهمن شعله‌ور، شاعر و نویسنده‌ای که سالهاست ساکن آمریکاست. به همین مناسبت از او دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. اما نخست بشنویم سطرهای آغازین سرزمین هرز رو با صدای مترجم اثر بهمن شعله‌ور.
تبسین مرده. آوریل ستمگرترین ماه هاست. گلهای یاس را از زمین مرده می رویاند، خواست و خاطره را به هم می آمیزد و ریشه های کرخت را با باران بهاری بر می انگیزد. زمستان گرم من می داشت. خاک را از برفی نسیانبار می پوشاند و اندک حیاتی را به آبندهای خشکیده توشه می داد. تابستان غافلگیر من می ساخت. از فراز اشتانبرگسه با رگباری از باران فرا می رسید. ما در شبستان توقف می کردیم و آفتاب که می شد به راهمان می رفتیم. به هفگارتن و قهوه می نوشیدیم و ساعتی گفتگو می کردیم. لینگار کاین روسین ستم آن لیتاوند اخت دویچ. و وقتی بچه بودیم و در خانه آرستوک به سرمویم می ماندیم، او مرا با سرطمه بیرون می برد و من وحشت می کردم. می گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر می شدیم.
خیلی خوش آمدین آقای شعله‌ور به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا. شما به عنوان یکی از مترجمان ناماشنای شعر به ویژه سرزمین هرز تی.اس. الیوت که در سال 1143 به وسیله شما بازگردانده شد، ترجمه شد، البته پیش از شما هم ترجمه دیگری بود، اما
جمله سرزمین هرز پیش از اون تنها ترجمه بود، ترجمه قسمت اولش بود که در مجله صدف چاپ شده بود، فقط در حدود 4-5 صفحه شده، اونم یه گرفتاریه داشت، ولی ترجمه کامل بود.
ترجمه سرزمین ویران که پر رازی، حمید عنایت و چنگیز مشیری سال 1334 جنگ هنر و ادب، بله، دفتر اولش چاپ شده بود،
همینطوره، در روز مجله صدف،
بله. و اما در سال 1143 به هر حال ترجمه شما درآمد که اول بارم در مجله آرش منتشر شد و بعد انتشارات نیل در تهران منتشرش کرد. من به عنوان اولین پرسش میخوام از شما اینو بپرسم که آیا واقعا آنچه که رایج هست و گفته میشه که شعر اساساً ترجمه ناپذیره، از نظر شما چقدر این قول درسته؟
والا بستگی به شعر داره. بعضی شعرها، اونم مثلا شعر سفید که وزن و قافیه نداشته باشه، راحت‌تر میشه ترجمه بشه، ولی گرفتاری در زبان، هر زبانی مختصات خودش رو داره و شعر توی اون زبان مفهومش رو پیدا میکنه. در نثر هم همینطور هست، ولی در شعر خیلی بیشتره. مثلا شعر آدمی مثل ییتس رو اصلا ترجمه دارم میکنه مسخره است، اصلا یه چیز دیگه ای خواهد شد. و فیتزجرالد را هم با تمام این های رویی که کردن، شعر خوبیه ولی شعر خیام نیست. و شعر اصولا خیلی به مختصات همون خود اون زبان ارتباط داره. بعضی هاش میشه کرد، بعضی هاش اصلا نمیشه کرد.
خب همینطور که شما گفتید بعضی شعرا هستن که مبتنیان بر مثلا جناس لفظی صوتی، اینها به هر حال ترجمه ناپذیرن یا ترجمهشون بسیار مشکل هست، یا وقتی که از قرار که از زبان مبدا به زبان مقصد بره به جناس‌های مختلف لفظی یا معنایی ممکنه برسه، اما در مجموع با این موقعیت دشواری که مترجم در برابر شعر داره، اساسا شعر غیر زبان خودش داره، آیا بیشتر در آوردن لحن شعر مهمه در این یا در آوردن مفاهیم شعر؟
والا این رو سعی باید بشه که هر دو در بیاد دیگه، هر دو در بیاد، و من فقط رو تک تک اشعار میتونم بگم که این شعر خوب ترجمه شده یا این شعر خوب ترجمه نشده یا این شعر قابل ترجمه است یا این شعر قابل ترجمه نیست. مثلا شما فکر کنید که حافظ رو 17 تا حافظ شناس دانشگاه کمبریج بعد از سالها مثلا 10-15 تا شعر حافظ ترجمه کردن که مثلا اونا مثلا خب مثلا یه شعرش هست که گش آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. که نظر من زبان حافظ افتاد مشکل ها، اصلا حسن حافظ هم میگه زبونش گاهی مثل درست همون زبون کوچه و بازاره، اما اینا مثلا بعدم ترجمه کردن مثل باز سیستم فیسترال but then oh rude awakening. میدونین که از نظر خودمونا فکرن که خیلی ترجمه خوبی، ولی حافظ نیست، زبون حافظ اصلا نیست. rude awakening زبون فیتزجرالد، نه زبون حافظ، و اونا تا زن خوب باشن.
به هر حال بعضی از شعرها رو میشه برگردون، بعضی شعرها که مبتنی بر زبان هستن، مبتنی بر موسیقی هستن، مبتنی بر اصوات هستن یا طبیعت خاص آن زبان، اینها تقریبا غیر قابل ترجمن. مترجمین باید چیکار کنن به نظر شما؟ آیا به همین دلیل لزومی نداره سراغ ترجمه این نوع اشعار رفت اساسا؟
خود مسائل هاست که جز شعر رو جز زبون اصلیش نمیخونم، و به همین دلیل 5-6 تا زبون یاد گرفتم که فقط شعر رو در خود زبون اصلی میخونم، برای که به زبون دیگه که میخونم اصلا متوجه نمیشم که میگم من شعر خیام و فیتزجرالد حد پهلو به پهلو میذارم، نمیتونم بگم که این ترجمه کدوم رباعی خیامه. حتی ترجمه های خوبی مثلا دانتر مثلا ترجمه های جور و جوری ازش کردن، تنها ترجمه ای که از همه بهتره آخرین ترجمه است که به زبان نثر کردن، تمام کسایی که اصلا به زبان شعر ترجمه کنن و قافیه بهش بدن فلان کنن خراب کردن. باز با وجود این برای لذت بردن و من فقط باید ایتالیایی شو بغل دستش بذارم ایتالیایی رو بخونم تا خوب انگلیسی شو درک بکنم. من خودم از شعر مدت ها صرف نظر کردم. یک بار شاملو پیش من بود و خیلی دیپرس بود، گفتش که بیا من کار نکنم میمیرم، گفت بیا بشینیم با هم شعرهای تو رو فارسی ترجمه کنیم. گفتم با وجود که افتخاری برای من تو بخواین کار بکنی، ولی قابل ترجمه نیست، یعنی من بکنم اون ترجمه که میکنیم ترجمه اون شعری که من گفتم نیست، یه چیزی که خواهد بود.
خب اگه حالا بخوایم برگردیم به هر حال به یک نمونه اینی که خودتونم انجامش دادین، مثلا همین سرزمین هرز الیوت که تقریبا تعداد زیادی ترجمه ازش در نیم قرن گذشته ما در دست داریم، چه فرایندی رو شما طی کردین در برخورد با این اثر دشوار اساساً به در خود زبان انگلیسی هم دشوار خان؟
خب لذت زیادی از خود شعر برده بودم، و این رو هم اگر به اصطلاح خواهش دوستان تا آواز و شاملو نبود شاید این کار رو نمی‌کردم. ولی خب شعر خیلی خوبیه، شعر قشنگه، شعر جالبیه، و در ایران سالها راجعش صحبت کرده بودم. مثلا گفتم اون حتی قسمت کوچیکی که دوستا ترجمه کردن در مجله صدف، اصلا حتی متوجه نشده بودن که این زبون شعر زبونهای مختلفیه، یعنی زبون محاوره‌ای، زبون شاعرانه است. مثلا یه جاش که میگه که دارن دو نفر حرف میزنن، میگه تو کوهستان آدم احساس میکنه که آزادی. اینو فکر کردن که این باید حتما شاعران باشن، در کوهستان احساس آزادگی میکنی که اصلا ارتباطی به اون خط نداره. و همین دلیل فکر نمیکنم تونستن قسمت های بعدیشو ترجمه کنن، برای اینکه آسان تر نشه من قسمت اول بود. در ایران هم همش ترجمه صحبت میکردن و کسی راستی درست شعر رو نمیدونست. که موقعی این شعر رو من ترجمه کردم یه شب با آل احمد و سیمین بودیم، آل احمد برگشت به سیمین گفت جوون مشکل الیوت رو حل کرد. یعنی برای خیلی آدمایی که مثل آل احمد که علاقه داشتن روی سرزمین حرف بزنن ولی اصلا نخونده بودن نمیتونستن بخونن، چون با تمام صحبت ها فرانسه بودن خیلی خوب نبود مطلقا، برای اون این مشکل حل شد، یعنی با خوندن این مشکل حل شد. برای خیلی های دیگه اینجور شد. ترجمه هایی که بعد از اون شده من خیلی هاش میشناسم که خیلی هاش بسیار مهمل و مزخرفن، خیلی هاشون غلط ترجمه کرده، با وجودی که وقتی ترجمه قبلا وجود داشته باشه قاعدتا باید بتونن بقیه اینو بهتر بکنن.
در این کار الیوت یکی از موفقیت هایی که شما دارید در این این کتاب و مختصات ترجمه شما برای سرزمین هرس که میتونه برای سایر مترجمین هم یک سرمشقی از این بابت باشه. زبانی است که پذیرای لحن چندگانه سرزمین هرس، تکثر زبانی درونی این شعر رو تونسته نشون بده، تضادهاشو، تنافرهاشو که نهفته است در درون شعر تونسته اینا رو منعکس بکنه.
بله، و اون وقت بدونین شما وقتی شعر به زبان لاتین نوشته شده خیلی راحت داره. مثلا در زبان انگلیسی وقتی الیوت نمیدونم آلمانی میذاره، فرانسه میذاره، لاتین میذاره، این چون نحوه نوشتن زبان راحت داره، ترجمه رو میکنیم یهو هر بار زبان عوض میشه یه چیز دیگه عوض میشه. به همین دلیل من مثلا تمام قسمتایی که به زبان خارجی بوده به زبان خارجی نوشتم و زیرش فقط ترجمه کردم.
الان 50 سال میگذره از ترجمه سرزمین هرز به وسیله شما. اگر شما الان بخواید دوباره بنشین و سرزمین هرز رو ترجمه بکنید، آیا تغییرات زیادی در اون خواهید داد و آیا چه خواهید کرد که در گذشته نکردید؟
تنها تغییری که من موقعی که این چاپ مجددش رو سرزمین کرد که دو سه جا غلط چیز بود، چون تربستان ها تفصیح این رو خود تاباز کرده بود و دو سه جا یه دو غلط هایی بود که اصلا من نمیدونم اصلا چجوری وارد شده بود، یا مثلا معلوم بود کسی اشتباه لپی کرده. من فقط اون دو سه تا غلط رو تفصیح کردم و هیچ تغییر دیگه توش ندادم. فکر نمی کنم هیچ وقت بخوام بدم، من اینکه همون احساس کاملی که از اون موقع داشتم رو نمیدونم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با بهمن شعله‌ور به مناسبت 50 سالگرد انتشار برگردان فارسی سرزمین هرز نوشته تی اس الیوت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفتگی بعد.